اما اگر که به سمت فهمش حرکت نکنه، به سمت معرفتش حرکت نکنه، یواش یواش به جایی میرسه که هم میفهمه که باید اینو به دست میورده، هم حالا دستش خالیه، حتی ممکنه خودش رو برای اینکه از این حسرت نجات پیدا بکنه گول بزنه و بگه که نه، من هرچی که باید میفهمیدم فهمیدم، اصلا من هرچی باید میفهمیدم فهمیدم. بزرگترین نادانی عالم و بزرگترین بیمعرفتی همین هستش که آدم فکر کنه که همه چیز رو میدونه. نادانترین افراد کسایی هستن که فکر میکنند که همه چیز رو میدونن، و داناترین افراد اونهایی هستند که میگن من انقدر فهمیدم که چیز خاصی نمیدونم، و خدایا کمکمون کن که معرفت پیدا کنیم. بفهمی.
دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و دل سپردن، طواف کعبه بود و دل بریدن، منو تو آتش عشقت بسوزون بسوزون، و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، میلاده دوباره دعوتم کن، میلاده دوباره دعوتم کن.
زبان فارسی نامت نامت بلند، آیین سخن، به جای واژه فرنگی و دشوار اپلیکیشن بگوییم برنامه کاربردی، و نیز از واژه های دیگری همچون نرم افزار، برنامه و کارافزار به جای این کلمه می توان استفاده کرد. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به نام او که خلق آدمی را به سخن مزین کرد. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران و شنوندگان گرامی پارسی گویان. مفتخریم که با برنامه دیگر از پارسی گویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسی گویان ارجمندیم. زبان فارسی گنجینه گرانبهای تعابیر، واژگان، استعارات و تلمیحات است. این زبان همواره با خوشاهنگی منحصر به فرد خود اهالی دیگر زبانها را هم به سوی خود کشانده و علاقمند کرده، تا آنجا که امروز در دانشگاه‌های ما تعداد بسیاری فارسی آموز خارجی زبان وجود دارد. زبان فارسی هویت ملی ماست. با جان از آن پاسداری کنیم.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم.
سید تکتم حسینی از شاعران اهل افغانستان هستند که ساکن
در
ایران هستند.
سلام میکنم به شما. با عنوان زبان ادب شناخته
شده، نظامی 12 بار واژه پارسی رو به کار برده بود در آثار خودش که 9 بار از اون به جای ایران به کار برده بود.
یعنی در لابلای برگ‌های زرین شاهنامه در ادامه داستان فریدون به جای رسیدید.
جناب مظفری، شما شاعر، نویسنده و منتقد ادبی اهل افغانستان هستید و نامتون برای همه پارسی زبانان.
من 4 مجموعه شعر منتشر کردم به نام سوغنامه بلخ، وقاب چگونه میمیرد و یکی دو مجموعه دیگه هست.
کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفهای عاشقانه با زبان فارسی، میخروشد واژه ها چون رود در رگهای من، لای لای مادرانه با زبان فارسی، می نویسم نامه هایم را به نسلیق اش، نامه های دلبرانه با زبان فارسی، من که اهل وطن فارسی هم، گل سرخ چمن فارسی هم، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسی هم، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسی هم.
دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای ما از سعدی میگوید و از گلستانی که او از خود به یادگار گذاشته است.
با نام و یاد خدا، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. سخن درباره سعدی و گلستان سعدی بود. با تکرار این مقدمه که در میان آثار نثر فارسی گلستان سعدی بر قله رفیعی نشسته که برای اون همتایی نمیشه تصور کرد، و اگر در میان آثار نثر فارسی ما بخوایم نقطه اوج و زبان معیاری برای نثر فارسی پیدا بکنیم، بی تردید باید از گلستان سعدی نام ببریم. در این برنامه و در ادامه آنچه که در برنامه‌های قبل مطرح شد به وجوهی دیگر از زیبایی‌های نثر گلستان سعدی می‌پردازیم. یکی از ویژگی‌های نثر سعدی رعایت اعتدال هست. اعتدال در گفتار، اونطوری که در مفاهیم حکایات به این نکته و به این مهم تأکید و توجه شده که اعتدال هم در لفظ رعایت شده و هم در معنی، و بین لفظ و معنی به گونه ای اعتدال برقرار هست که اینطور نیست که در جایی لفظ بر معنی ترجیح داده شده باشه و یا در جای دیگری معنی بر لفظ ترجیح داده شده باشه. و میدونیم که در بحث ادبیات در همه دنیا عده‌ای هستند که معتقدند که به اصطلاح شکل و یا فرم سخن مهمتر از معناست و عده دیگری معتقدند که نه، فرم سخن چیز چندان مهمی نیست، بلکه این محتواست که به درد می‌خوره. ولی واقع قضیه این هست که فرم و محتوا یا شکل و محتوا یا صورت و معنای کلام باید با هم یک اعتدالی و یک تناسبی داشته باشند و در واقع همین ویژگی اعتدالی هست که باعث میشه که ما نثر سعدی رو نثری فصیح و بلیغ بدونیم.
امروز چه دانی تو که در آتش آبم، امروز چه دانی تو که در آتش آبم، چون خاک شدم شدم با به دوش تو رسانه. آنان که نبانه پریشانی مشتاق گویم که نالیدن بلبل
چمانه. استخدام واژگان در گلستان سعدی به گونه ای هست که هر واژه شایسته همون جایی هست که برای اون به کار برده شده. اگر کسی بیاد یک واژه ای رو برداره و بگرده در تمام متون که عبارتی یا واژه‌ای رو پیدا بکنه که جایگزین اون واژه و یا عبارت بکنه، بدون تردید پس از اون که بسیاری واژگان رو آزمون کرد و آزمود، به این نتیجه میرسه که جز همونی که سعدی گذاشته زیبنده اونجا نیست. و این البته موضوعیه که به اون مهندسی کلمات میگن که در شعر هم ما این ویژگی رو بیشتر در غزلیات حافظ میتونیم ببینیم. نکته دیگر اون که نثر گلستان نثری است آمیخته به شعر و امثال و حکایات و آیات و احادیث. و از این نگاه، آنطوری که پیشتر هم گفتیم و راجع به اون بحث کردیم، نثر گلستان سعدی رو باید نثری فنی، مصنوع و یا متکلف بدانیم. اما خوبه که این رو بدانیم که سعدی در نثر خودش شیوهی ممتاز در سخن داره و بیان که در پی خودنمایی و قلم آرایی باشه، فقط دنبال راهی بوده که معنی رو به بهترین زبان و با تأثیرگذارترین وجه ممکن به همه مخاطبین خودش القا بکنه. اگر یک مفهومی رو در جایی به چند زبان میگه، یعنی با زبان شعر میگه، با نثر زیبای خودش بیان میکنه، آیه‌ای، حدیثی و یا داستانی میاره و یا ضرب المثل میاره، دنبال این هست که سطح مخاطبین خودش رو گسترش بده. و میدونیم که در بسیاری از نثر نویسان، یعنی در قلم بسیاری از نثر نویسان، اظهار فضل وجود داره و برای اینکه نشون بدن که بر آیات و احادیث و اشعار قدیم و جدید و حتی واژگان زبانهای دیگری تسلط دارن، وقتی میخوان یک حرفی رو بزنن یک مطلبی ساده رو آنچنان در هم میپیچن تا خواننده رو مجبور کنن که اقرار بکنه که اون فردی است که معلومات بسیاری داره. اما سعدی در سخن خودش جز آن که بخواد مفهومی رو بدون افراط و تفریط به خواننده منتقل بکنه و دامنه مخاطبین خودش رو گسترش بده، در پی چیز دیگری نبوده. و از این رو ما در گلستان سعدی هیچ موقعی این احساس بهمون دست نمیده که آیه‌ای، حدیثی و یا شعری و ضرب المثلی زائد بر موضوع هست، بلکه هر چیزی که در گلستان سعدی اومده، یعنی هر نکته‌ای که بر موضوع اصلی اومده، یا در تکمیل هدف اصلی است و یا یک سطح تکاملی از گفتار رو طی میکنه و برای این هست که سطح مخاطب رو به فرهیختگی برسونه و مخاطب رو در مسیر فرهیختگی سوق بده، و یا اینکه به دنبال این هست که نوری رو از زاویه دیگری از ذهن خواننده بر تاریکی ها بتابانه و خواننده رو و مخاطب خودش رو به سرچشمه دیگر از معرفت هدایت بکنه. با ذکر این چند نکته در این برنامه و در ادامه معرفی بابهای اول و دوم گلستان، معرفی میکنیم بابهای دیگر گلستان رو.
زهرم چون نوش دارم از دست یار شیرین، بر دل خوش است و نوشم بیونه میگوارم، بر دل خوش است و نوشم بیونه
باب سوم گلستان رو سعدی اسمش رو گذاشته در فضیلت قناعت، بابی که 28 حکایت داره و در واقع گنجی پایان ناپذیر از استغناست. استغنا نیاز زندگی بشر هست و سعدی این باب رو به این موضوع اختصاص داده و با این حکایت آغاز میکنه که خواهنده مغربی در صف بزازان حلب میگفت: ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخواستی. ای قناعت توانگرم گردان، که ورای تو هیچ نعمت نیست، کنج صبر اختیار لقمان است، هر که را صبر نیست حکمت نیست. گفته شده که سعدی جامعه شناس بوده و درست هم هست، حرف درستیه. واقعا سعدی جامعه خودش رو به خوبی می شناخته و از قوت و ضعف جامعه به نیکویی با اطلاع بوده و در معرفی جامعه مد نظر خودش و در بیان الگوهایی برای ارتقاء سطح فرهنگی جامعه، میخواد جامعه رو اول طوری که هست قابل تحمل بکنه برای مردم و دنبال این نیست که اولا یک مدینه فاضله دست نایافتنی معرفی بکنه و نه مانند عرفا در عوالم روحی و خلسات روحانی است که یک چیزهایی بگه که روی زمین مصادیقش رو نشه پیدا کرد، و نه مانند مدینه فاضله افلاطون است که ما با موضوعاتی برخورد میکنیم که آرزوهای دست نیافتنی و محال هستند. در اواخر همین باب سوم از گلستان سعدی حکایتی میاره و مخاطب رو بر قناعت، بر رزق مقسوم و پرهیز از حرص و طمع ترغیب میکنه و خیلی حکایت زیباییه و من معتقدم که این حکایت منشأ بسیاری از داستانها در جهان شده، اگر پر بیراه نگفته باشیم. در این حکایت میگه که صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد، طاقت حفظ آن نداشت، ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش در رو بود و برفت. شد غلامی که آب جو یارد، جوی آب آمد و غلام ببرد. دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد. دیگر صیادان دری خوردند و ملامتش کردند که چنین صیدی در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن. گفت ای برادران چه توان کردن، مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد. این حکایت به نظر من از چنان قابلیت معنایی و گسترش معنایی برخورداره که میتونیم در تحلیل اون کتابهای مختلفی بنویسیم و مقالات مختلفی بنویسیم. و پر بیراه نیست اگر بگیم که این حکایت کوتاه گلستان سعدی برابری میکنه با داستان پیرمرد و دریای ارنست همینگوی و حتی میتونیم فصلی در مقایسه این دو هم بنویسیم و شاید این داستان سعدی بتونه منشأ و الهام بخش آفرینش داستانهای دیگری هم باشه، هم در معنا و هم در شکل و ساختار داستان. و اما سعدی در باب چهارم از خاموشی و فواید اون سخن میگه و خاموشی رو در ادامه قناعت میاره. در برنامه‌های قبل اگر خاطر مبارکتون باشه عرض کردم که چینش گلستان سعدی هم هنرمندانه و حکمت آمیز هست، بر اساس یک حکمتی گذاشته شده. بعد از اینکه در سیرت پادشاهان رو میاره در باب اول، بعد میاد در سیرت درویشان، یعنی یک به اصطلاح تاریکی روشنی و یک تضادی در سرتاسر گلستان ما میبینیم. بعد میاد قناعت و خاموشی رو به عنوان اسباب دولت درویشان بیان میکنه و اگر کسی میخواد دولتی در مقابل پادشاهان داشته باشه، به گفته سعدی باید اسباب بقای این دولت رو هم برای خودش فراهم بکنه، که سعدی قناعت و خاموشی رو دو اسباب مهم حکومت بی زوال درویشان دانسته و به تعبیر حافظ که دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی تکلف بشنو دولت درویشان است، هم در همین معناست. باب چهارم گلستان سعدی 14 حکایت داره و حکایت دومی که در این باب وجود داره، من به جهت اختصار انتخاب کردم حکایت ها رو، این هست که میفرماید بازرگانی را 1000 دینار خسارت افتاد. پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی. گفت ای پدر، فرمان تو راست، نگویم، ولیکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست. گفت تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه. مگویند دو خیش با دشمنان، که لاحول گویند شادی کنان. با ذکر این نکته که حکایت‌های باب چهارم گلستان از کوتاه‌ترین حکایت‌های گلستان هستند و این باب هم از نظر تعداد حکایت و هم اندازه و حجم هر حکایت کمترین و کم حجم‌ترین حکایت‌های گلستان سعدی هستند. گویی سعدی متناسب با نامی که برای این مجموعه گذاشته، یعنی فواید خاموشی، نخواسته که پرگویی کنه و نقض غرض کنه و خودش در این باب هم کم سخن گفته و هم کوتاه، و این دقیقا همون چیزیه که درباره گلستان ما باید بدونیم که در لفظ و در معنی اعتدال رو رعایت کرده و حکمت نظری و عملی رو توأمن با هم به ما معرفی میکنه. در واقع سعدی میخواد به ما بفهمونه که نمیشه که ما از فواید خاموشی سخن بگوییم و خودمون زیاده گو و حراف باشیم، و از همین دست موضوعات هست که ما در گلستان سعدی میبینیم که همه جوانب رعایت شده. و حکایت دهم از همین باب رو باز با هم میخونیم. یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او گفت، فرمود تا جامه از او برکنند و از ده بدر کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت، سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند، در زمین یخ گرفته بود. عاجز شد گفت، این چه حرام زاده مردمانند، سگ را گشادند و سنگ را بسته. امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید. گفت ای حکیم از من چیزی بخواه. گفت جامه خود میخواهم اگر انعام فرمایی. رزینا من نوالک بالرحیل، امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند. و دو نکته در این حکایت هست. یکی این نکته‌ای که میگه سگان را گشاده و سنگ‌ها را بستند، میبینیم که امروزه این الهام بخش بسیاری از شاعران معاصر شده و چقدر در این زمینه شعر گفته میشه و این ضرب المثل چقدر در بین مردم رواج پیدا کرده و چقدر مردم با این کلام آشنا هستند. و دیگر مصرع دوم این بیت اخیر که میگه که مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، این هم میبینیم یک ضرب المثلی هست که تمام مردم حتی اگر ندونند که این ضرب المثل از کیست، این ضرب المثل رو میدونن و ممکنه در محاورات و گفتگوهاشون و در مکاتباتشون از این استفاده بکنند. بدرود.
هزار هزار جهد بکردم که سرش بپوشم، نبود بر سر آتش میسر که نجوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم بدیدم، نه عقل ماند و نه هوشم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم.